من ای به نگین معرفت خاتم قمصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای قلم آفرین، به هستی وجود از عدم آفرین. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه، برنامه سرمشق رو از رادیو معارف میشنوین. با کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره عزت، امروز هم در خدمت شما هستیم.
یا علی یا علی یا علی.
امام علی علیه السلام به ما هشدار میدن به مقام‌های زودگذر دنیا دل نبندیم. ممکنه یه نفر رو ببینیم که بسیار قدرتمنده و اون قدرت باعث غرور و تکبرش شده. نکته مهم اینه قدرت مثل سرابه، از دور پر آب دیده میشه اما وقتی بهش نزدیک میشیم اصلا وجود نداره. نهج البلاغه جاه و مقام دنیوی رو سایه در حال حرکت میدونه که محاله بشه به اون تکیه کرد. در بخش اول برنامه سرمشق میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام والمسلمین استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه سرمشق بحث ما همچنان درباره عزت. تا کنون مباحث و موضوعات عزت همچنین از بعد اثباتی و ارزشی عوامل عزت رو و عوامل دوامش رو بحث کردیم. عزت خدا و رسول، عزت مؤمنین، عزت دین و قرآن، عزت در سایه تقوا، عزت در ملت‌های گذشته، اینا مورد بحث قرار گرفت که نوعی حرمت و احترام و قدرت و شکست ناپذیری در مفهوم عزت نهفته بود. در آخرین بخش این مبحث به نوعی از عزت می‌پردازیم که منفیه و مفهومش مثل گردن کشی، طغیان، زیر بار حق نرفتن، تسلیم حق نشدن درش نهفته. کبر و غروری که در شیطان بود یا در بعضی طاغوت ها هست. مثلا شیطان چرا حاضر نشد طبق فرمان الهی بر آدم سجده کنه؟ چون احساس کرد که عزیزتر است. این احساس برتری با تعبیر تعزز بیان شده. در خطبه یک از نهج البلاغه می‌فرماید حمیت و تعصب بر شیطان غالب شد، شقاوت بر او چیره گشت و به خاطر اینکه خلقت او از آتش بود و خلقت آدم از خاک، احساس برتری بهش دست داد، غلبت علیه شقوه و تعزز به خلقت نار. یا کسانی گردنکش و طغیانگر با خدا در قدرت و حاکمیت به نزاع و رقابت می‌پردازند، خود رو کسی می‌دونن. خدا هم که عزیز و قدرتمند واقعی است، غرور و طغیانشون رو در هم می‌شکنه. حضرت امیر این صفت رو برای خداوند مطرح می‌کنه که قاهر و من عازه و مدمر و من شاقه. هر کی با خدا در عزتش بخواد دست و پنجه نرم کنه، خدا او رو نابود می‌کنه. در مورد دیگر به صراحت از این که افراد در مورد قدرتمندی و شکوه و افتخارات دنیوی با هم به مسابقه و رقابت بپردازند سخن میگه و اینکه هر کسی سعی میکنه مال و منال بیشتر و شهرت و تفاخر بیشتر به دست بیاره کاری ناپسنده. خود دنیا چی هست که افراد به خاطر رقابت و تنازع در جلوه های دنیوی بخوان با هم دست به گریبان بشن؟ در خطبه 99 که به پارسایی و بی‌رغبتی به جلوه های ناپایدار دنیا اشاره داره می‌فرماید فلا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها ولا تعجبوا به زینتها و نعیمها. بر سر عزت و افتخار و زینت و برخورداری های دنیا با هم منافسه و رقابت نکنید. از بزم طرب بادگساران همه رفتند، ما با که نشینیم که یاران همه رفتند. دعوی چه کنی داعیه‌داران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. عزت واقعی مال خداست. در خطبه 192 الحمدلله الذی لبس العزه والکبریا. پولداری و ریاست و امکانات مادی دنیا که عزت واقعی نیست، جلوه های ناپایداره. حضرت درباره دنیا زدگان مغرور می‌فرماید فان عزها و فخرها الا انقطاع. این در خطبه 99 یا در خطبه 191 می‌فرماید عزها ذل و جدها هزل. عزت افتخارات دنیوی رو به زوال و انقطاع دائمی نیست. اصلا عزت دنیا ذلت، جدی دنیا شوخی است. حقیقت و کمال در چیز دیگر و جای دیگره. و ادامه این بحث رو قسمت دوم رو هم توجه بفرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
وقتی معاویه به حکومت رسید، روزی به اهل مجلس خود گفت: چگونه می توانیم آینده خود را پیش بینی کنیم؟ آنها گفتند: ما راهی برای آن نمی شناسیم. معاویه گفت: من آن را از علم علی ابن ابی طالب به دست می آورم، زیرا او هر چه می گوید راست است و باطل نیست. پس سه نفر را طلبید و با آنها گفت: هر سه به کوفه بروید و یکی پس از دیگری وارد شهر شوید و خبر مرگ مرا به مردم برسانید، ولی توجه داشته باشید که هر سه یک سخن بگویید و در علت و روز مرگ و محل قبر من اختلاف نداشته باشید و دقت کنید که علی ابن ابی طالب در این باره چه میگوید. آنها رفتند. اولی وارد کوفه شد. مردم پرسیدند: از کجا میایی؟ گفت: از شام آمدم و حامل خبر مرگ معاویه هستم. مردم این خبر را به امیرالمؤمنین علیه السلام رساندند، ولی آن حضرت اعتنایی به این خبر نکرد. دومی و سومی هم وارد شده و همان خبر را دادند و مردم دوباره مولا علی علیه السلام را از آن خبر مطلع کردند و در مرتبه سوم که نزد حضرت آمدند گفتند: خبر درست است، زیرا هر سه نفر که در سه روز وارد کوفه شدند این خبر را بدون هیچ اختلافی بیان کردند. حضرت علی علیه السلام وقتی اصرار و پافشاری مردم بر صحت خبر را شنید فرمود: معاویه نمرده و نمی میرد مگر محاسن من با خون سرم رنگین شود. سپس آن سه نفر این خبر را برای معاویه بردند.
علی علی مولا، 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 مولا مدد.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، برای داشتن عزت و سرافرازی، نهج البلاغه راهی زوال ناپذیر رو به ما نشون میده. عزت حقیقی در اتصال به خدا و پیروی از حقه. این عزت الهی با رفتن از دنیا از دست نمیره. این یک نوع سرمایه گذاریه که هیچ طوفانی اونو با خودش نمیتونه ببره. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما.
درباره عزت‌هایی میگفتیم که در واقع عزت و فخر نیست و اینکه اساساً خود دنیا چه مقدار در مقیاس ارزش‌های جاوید و متعالی جایگاه داره که دنیاداری موجب فخر و غرور بشه. حضرت می‌فرماید: کل عزیز غیره ذلیل و کل قوی غیره ضعیف و کل مالک غیره مملوک. در خطبه 65: جز خدای عزیز قهار و شکست ناپذیر، هر عزیز دیگری در واقع ذلیله و هر قوی غیر از او ضعیفه و هر مالکی غیر از خدا در واقع مملوکه. در حقیقت مالک اصلی خداست. در خطبه 111 حضرت می‌فرماید: عزیزها مغلوب و موفورها منکوب. عزیز این دنیا شکست خورده است و برخوردارانش هم سرکوب شده. مگر اصل معنای عزت شکست ناپذیری و صلابت و استواری نبود؟ خب در دنیایی که همه قدرتمندان و ثروتمندان روزی ناتوان و هیچ کاری میشن و داشته هاشون از آنها گرفته میشه، به چه چیزی میتوان بالید و نازید؟ عزیز دنیا مغلوب و دارای دنیا منکوب و سرکوب. با این حساب که عزت در سایه فروتنی در برابر خدا و احکام خدا و قدرت پروردگاره، با بندگی و خضوع و تواضع در برابر خدا و دین و فرمان او میشه عزت پیدا کرد، که عزت واقعی هم سعادت اخرویه، نه برخورداری دنیوی. توصیه حضرت رو ببینید در خطبه 192: و اعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم و القاء التعزز تحت اقدامكم. بروید سراغ این که تاج تواضع و فروتنی و خاکساری رو بر سرتان بگذارید و تعزز رو، یعنی همان احساس کاذب عزت که ابلیس داشت و به خاطر آن سجده نکرد، این تعزز و احساس عزت پوشالی رو زیر پاتون بیفکنید، له کنید، خورد کنید، تا در آستان خدای عزیز به عزت برسید. گاهی شنیدن تعریف‌ها و تمجیدها و تملق‌ها احساس منفی خود برتربینی و غرور و تفاخر به انسان میده. نگذاریم این حالت در ما پیدا بشه و دچار این مرض بشیم. حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر توصیه میکنه که وی خریدار تملق‌ها نباشه و از ستایش ها و تعریف ها خوشش نیاد. چرا؟ چون فإن کثرت الإطراء تحدث الزهو و تدنی من العزه. زیاد شنیدن مدح و ثنا در انسان غرور و احساس عزت کاذب ایجاد میکنه و سبب میشه که بر دیگران تفاخر و تکبر بورزه. همه شما رو به خدا میسپاریم تا موضوع دیگر انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان همراه، برنامه امروز سرمشق هم به پایان خودش رسید. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم، با این امید که مطالب این برنامه برای شما مفید بوده باشه. خدا نگهدار و التماس دعا.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت. گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت. خوش بودتر از بهار چو عطر گلاب گفت. خوش بودتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت. با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت. حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم شهادت بانوی بزرگ اسلام را بر همه مسلمین و بر شما برادران عزیز ارتشی، سپاهی، بسیج و در حضرت بقیت الله ارواح نافدا تسلیت عرض میکنم. این خانه کوچک فاطمه سلام الله علیها و این افرادی که در اون خانه تربیت شدند که به حسب عدد 4-5 نفر بودند و به حسب واقع تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمت هایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب در آورده است. خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقابل حکومت و قیام امیرالمومنین و صبر امیرالمومنین در مدت 20 چند سال و در این حال کمککاری به حکومت موجود و بعدم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش امام مجتبی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با اون خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سید شهدا چیزهایی بود که همه می دانید و می دانیم و با این که عده زعی کم و اسباب و ابزار جنگ پیش اونها کم بود لیکن روح الهی و روح ایمان اونها را انطور کرد که بر همه ستمکاران عشق خودشون غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو شدند که ما از کمی عده و کمی عده و کمی ابزار جنگ در مقابل تمام قدرت هایی که امروز با ما به جنگ برخواسته اند مقاومت کنیم و همونطوری که اولیاء ما علیهم السلام نشان دادند که در مقابل مستکبران گاهی با تبلیغ و گاهی با اسلحه باید ایستاد و مستکبران را باید به جای خودشون نشاند، ما هم الگوی اونها را تبعیت از اونها را میپذیریم و شما جوانها نشان دادید که در این میدانهای نبرد بین حق و باطل، با اینکه اونها از ابزار جنگی فراوان و از افراد هم همینطور و از مصر و اردن و اونجاها هم مستقیماً به اونها کمک میشد و از سایر کشورها هم کمک مالی و کمک اسلحه و همه اینها میشد، معذالک یک جمعیت کمی به حسب عدد و قوی و شوکتمندی به حسب روح در مقابل همه ایستادند و شکست دادند. پیروزی را شمشیر نمیارد، پیروزی را خون میارد. پیروزی را افراد جمعیت های زیاد نمیارد، پیروزی را قدرت ایمان میارد. ما اکثر العجیج و اقل الحجیج. حاجی خیلی میرد به مکه، لیکن اون که حج الهی را به جا میارد اون کم است، و سپاه و پاسدار و بسیج و همه اینها، ارتشی و اینها، اون اقلیتی هستند در جنگ و اون اقلیتی هستند در نبرد که کم من فعت قلیله و لبد فعت کثیره به اذن الله. فرق است ما بین ایده شماها و دشمنهای شما. اونها برای قدرتمندی، برای نمایش قدرت، برای شیطان با اسلام به جنگ برخواستند و شما برای خدا و برای رضای او و برای قوت دادن به اسلام و پیاده کردن احکام اسلام به دفاع برخواستید. شما مدافع از انسانهای مظلوم در طول تاریخ هستید. مدافعات شما از اسلام و پیروزی شما انحصار به پیروزی در میدان ندارد. شما در تمام ابعاد پیروز هستید و شما در تمام جهات معنوی و مادی پیروز هستید و شما در طول تاریخ پیروز هستید و پیروزی شما پشتوانه پیروزی مستضعفین جهان است در طول تاریخ. شمایی که با آغوش باز و با روی گشاده به طرف الله و به طرف لقاء الله و به طرف شهادت می روید، پیروز هستید. چه در میدان جنگ پیروز بشید و بیشید و چه خدای نخواسته شکست بخورید و نخواهید خورد. شما اون چیزی را که همراه دارید، دشمنان شما ضد او را همراه دارند. شما رضای خدا را همراه دارید و آنها سخط خدا را. شما ایمان را همراه دارید و آنها طرفداری از کفر را. شما آرامش قلبی دارید و در این جنگ با آرامش، با خاطر آسوده، با این ایده که اگر شهید بشم پیروزم و اگر پیروز بشم هم پیروزم، شما این را دارید و اونها از مرگ فرار می کنند.
بین این دو طایفه بسیار فرق است. اون که مرگ را در آغوش میگیرد برای اینکه شهادت است، برای اینکه از اسلام است، برای اینکه دفاع از حق است، و اون که از مرگ فرار میکند برای اینکه برای طعمه جنگ میکند. فرق است ما بین ملتی که داوطلب برای شهادت هست و برای پیروزی هست، و من امیدوارم که داوطلبا بیشتر برند و اسم بنویسند و خواهند رفت، و اونهایی که با سرنیزه جنگ میاد اگر اقدام نکنند از پشت کشته خواهند شد. اونهایی که با اسم داوطلب، با فشار و زور و با هزار جور اذیت وادار به جنگ میشن، اونهایی که ملت هاشون به اونها پشت کرده است، بین شما که ملت پشتیبان شماست و نگهبان از شماست و به همین جهت خدای تبارک و تعالی نگهبان شماست و پشتیبان شماست، با اون که برای شیطان میخواد جنگ بکند، برای شیطان نفس میخواد جنگ بکند، فرق است ما بین اینها. فرق است ما بین انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های دنیا. انقلاب های دنیا بی استثناء برای ایمان نیست، برای خدا نیست. انقلاب ایران برای خداست و از اول هم فریاد خدا بوده است، الله اکبر بوده است و تا آخر هم همین است. مصالحه با جنایتکار و سازش با جنایتکاران، این یک جنایتی است بر مردم متعهد و یک جنایتی است بر اسلام. ما حرفون از روز اول تا حالا و بعدها معلوم است. ما جنایتکار را که در کشورمون هست میگیم باید برد. مسلمان ها هم موظفند به حسب شرع مطهر به این که بیایند و اینها را بیرون کنند. شارع مطهر فرمودند که در قرآن کریم که اگر یک طایفه بر طایفه دیگر از مسلمین بخواهند طغیان کنند و تجاوز، بر همه مسلمین واجب است که این جنایتکار و طاغی و یاغی را باش جنگ بکنند، و اگر برگشت به اطاعت خدا اون وقت بنشینند باش صحبت بکنند. ما حزب بعث را جنایتکارانی می‌دانیم که در حال صلح و جنگ در جنایتند. در طول حکومتشون در عراق در حال جنگ نبودند، لکن جنایت اونها بر اسلام، بر مسلمین، بر ملت عراق، بر مراجع اعظام عراق و بر علما اسلام هر روز واقع میشد.